ساعت 14 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مقام های ارشد مالی کشورهای گروه 20 امروز در چین با یکدیگر ملاقات می کنند. در تصادف یک اتوبوس در جاده چالوس به سمت کرج 16 نفر کشته شدند. ایران به شدت از اظهارات وزیر خارجه عربستان انتقاد کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. وزرای مالی و اقتصادی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه 20 امروز در جنوب شرقی چین در شهر شانگدو با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش رویترز، تدوین سیاست‌های اقتصادی و رشد جهانی اقتصاد از اهم موضوعات مورد بحث خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود افزایش مخاطرات مالی، کند شدن روند تجارت و سرمایه گذاری و مشکلاتی مانند بحران مهاجران و تروریست را از جمله چالش‌های پیش روی اقتصاد جهانی ذکر کرده است. در این گزارش چشم‌انداز رشد جهانی اقتصاد 3.1% اعلام شده است. در تصادف یک اتوبوس با تیر برق در جاده چالوس به سمت کرج 16 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. فرمانده پلیس راه البرز به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که این تصادف در محدوده تونل کندوان و به علت سرعت بالای اتوبوس رخ داده است. در این گزارش آمده که مصدومان به بیمارستان‌های مدنی و باهنر کرج منتقل شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات آدر الجبیر وزیر خارجه عربستان از او خواست تا به عواقب سخنانش بیاندیشد. بهرام قاسمی به خبرگزاری‌های ایران گفت که آدر الجبیر به گفته او سرگرم پاک کردن جای پای دخالت‌های سران، مقامات و سازمان‌های رسمی کشورش در عملیات‌های گوناگون تروریستی چند دهه اخیر است. آدر الجبیر وزیر امور خارجه عربستان روز پنجشنبه با انتقاد شدید از سیاست خارجی جمهوری اسلامی از لزوم پایان یافتن آنچه 35 سال تجاوز ایران به عربستان و متحدانش خواند صحبت کرده بود. حملات لفظی مقام‌های ایران و عربستان علیه یکدیگر در هفته‌های اخیر شدت قابل توجهی پیدا کرده. روابط سیاسی ایران و عربستان به دنبال حمله به سفارت عربستان در تهران قطع شده است. دولت ترکیه از بازداشت 283 نفر از اعضای گارد ریاست جمهوری کشور به ظن همکاری با کودتای نافرجام هفته گذشته خبر داد. افراد بازداشت شده بخش ویژه‌ای از نیروهای مخصوص مستقر در کاخ ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا هستند. این واحد ویژه در مجموع 2500 نفر عضو دارد. گفته شده که برای 300 نفر از اعضای این واحد حکم بازداشت صادر شده. دولت ترکیه همچنین در اقدام دیگر بیش از 10,000 گذرنامه متعلق به شهروندان این کشور را باطل کرده است. از زمان وقوع کودتای نافرجام در ترکیه دولت این کشور اقدامات گسترده‌ای در بازداشت هزاران نفر و تعلیق ده‌ها هزار نفر از شغل‌های خودشان انجام داده است. همچنین بیش از 100 ژنرال ارتش ترکیه تاکنون بازداشت شدند. خبر دیگر این که سخنگوی وزارت خارجه ایران حادثه تیراندازی در شهر مونیخ را محکوم کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با تروریستی خواندن این حادثه گفت که مبارزه با تروریست به هر شکل و در هر کجا خواست جدی جامعه جهانی است. در تیراندازی جمعه شب در یک مجتمع تجاری در شهر مونیخ واقع در جنوب شرقی آلمان 10 نفر کشته شدند. ضارب جوانی 18 ساله آلمانی ایرانی تبار معرفی شده که پس از تیراندازی اقدام به خودکشی کرد. درباره جزئیات بیشتر این حادثه ارتباط تلفنی داریم با حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان. آقای حسینی فرد، ممنون که با ما هستید. از جزئیات بیشتر این خبر برای ما بگید. هرچند که وزارت خارجه ایران اون حمله رو یک حمله تروریستی خونده، اما گویا حمله خیلی هم حمله تروریستی نیست.
دقیقا درسته، یعنی هنوز هیچ نشانه و شواهدی دال بر این نیست که این اقدام تروریستی باشه. دیروز که استاد حدود ساعت 6 بعد از ظهر روی داد این حادثه، هنوز پلیس نمیدونست که واقعا پس پرده چی میگذره، کی عاملش هستش. تا مدت ها مثلا تصور میشد که 3 نفر مهاجم هستن. بعد نهایتا ساعت 8:30 شب یک جنازه پیدا شد، یک جسدی پیدا شد در 1 کیلومتری محل حادثه که ربطی به اون تعدادی که در خود اون محل مثلا خرید کشته شده بودن نداشت. و بعد با توجه به مقایسه‌ای که کردن بین لباس اون مهاجمی که یه ویدیوی کوتاهی از ازش در دست بود با فردی که جسدش پیدا شد، معلوم شد که واقعا همین فرده. و نهایتا رسیدم به این نتیجه که همچنان با توجه به صحبتایی هم که در همون هنگام حمله کرده که من آلمانی هستم، من تحت مداوا بودم، من در منطقه نسبتا فقیری بزرگ شدم، اولا تصور رفت به این که ممکنه از گروه های دست راستی آلمان باشه که خصوص در 5 سالگی اون ترور یا اقدام مثلا جنایتکارانه برویک توی نروژ مثلا خاصی همچین کاری رو بکنه. ولی ذره ذره معلوم شده که هیچ ارتباطی با هیچ گروهی ظاهرا نداره. هنوز البته پلیس تمام مشتمل جزئیات منتشر نکرده. اون چیزی که مشخصه اینه که طور تک نفری اقدام کرده، ارتباطاتی نداشته و در این حال از یک خانواده ایرانی است. پدرش خب یک شرکت حمل و نقل داره، در کار تاکسی اینهاست. مادرش هم مثلا یک کارمند یکی از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده. همسایه‌ها میگن هم خانواده هم خود پسر آدمای بسیار اصطلاح آرام و اهل کمک و این مسائل بودند. اینه که به هر صورت همچنان این که بشه عنوان ترور به این مسئله داد، خصوص که نه تنها ایران بلکه از مقامات آمریکایی، آقای اولاند وزیر خارجه بریتانیا هم فوری به این انگ ترور زدن، به نظر میاد خیلی شتابزاده است.
آقای حسینی فرد، چرا پلیس در ابتدا دنبال 3 نفر بود؟
خب علاوه بر اینکه همطور که گفته شد یک جسد رو پیدا کردند، ولی پلیس متوجه شده بود که یک ماشینی هم با سرعت از اون منطقه خارج شده که بعد که سرنخ ماجرا رو دنبال کردن رسیدن به این نتیجه که نه، از اصطلا مشتریای اون مرکز خرید بودن و به خاطر اینکه از محلکه فرار بکنن با سرعت روندن و ربطی به حادثه نداشتن که دستی در کار مثلا در این محلکه داشته باشن. از این جهت خیلی به اصطلا خوب عمل کرد مجموعه پلیس آلمان با توجه به اینی که اون تجارب بروکسل و دوش تجارب پاریس و دوش بلافاصله همه امکانات حمل و نقل به حال توقف در آوردن که امکان فرار وجود نداشته باشه. مردم رو از طریق شبکه‌های اجتماعی هدایت می‌کردن که چه بکنن چه نکنند. به هر صورت الان باید در رابطه با اینه که واکنش مردم آلمان در مورد این که یک ایرانی حداقل البته خودش آلمان زاده شده در این نقش داشته، اونو باید یه مقدار بیشتر
اتفاقا سوال من همینه آقای حسینی فرد، که این ایرانی بودن این فرد چقدر میتونه در نوع نگاه مردم آلمان به ایرانیان مقیم آلمان که اتفاقا تعدادشون هم خیلی زیاده تأثیر بذاره؟
بله، یه مقداری در نظر بگیریم که در کوتاه مدت ممکنه که این تأکید روی ایرانی آلمانی بودن این جوان تأثیرات منفی بذاره، ولی شاید طور مثلا یک عامل کمک کننده این باشه که خاطره و ذهن مردم همچنان زنده است از اون واقعی که سال گذشته اتفاق افتاد و یک خلبان آلمانی که دوچار باز اونم اختلالات روانی بود، یک هواپیمای خودش با 150 نفر مسافر از اسپانیا به آلمان برمیگشت، به کوه زد و همه رو کشت. سابقه های دیگه ای هم هست که دانش آموزا رفتن توی سال 2003-2009 با تفنگ شماری از دانش آموزا و معلم ها رو کشتند. یعنی جامعه آلمان با این نوع پدیده های ناشی از اختلالات روانی اجتماعی بیگانه نیست. منتهی این که یک ایرانی هم تو این ماجرا یک همچین وضعیتی داشته، شاید چند روزی یه مقداری برجسته باشه، ولی میشه روی به نقش رسانه ها و کار روشنگرانی که احتمالا خواهد شد در این رابطه یه مقدار امیدوار بود که آنچنان این ایرانی بودن این فرد عمده نشه، با توجه به اینکه همونطور گفته شد زاده آلمان بوده، 18 سال در این کشور بزرگ شده و با فرهنگ این مملکت بار اومده.
متشکرم. مقام های پلیس مونیخ میگویند در تیراندازی عصر روز جمعه در نزدیکی مرکز خرید المپیاد در شهر مونیخ در آلمان دست کم 10 نفر کشته شدند. برخی گزارش هم حاکی از اینه که فرد مهاجم یک آلمانی ایرانی تبار 18 ساله است. گفتگوی ما رو میشنیدید در همین زمینه با حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه ملاقات رو بشنوید از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آنقدر درگیری‌های او با ماموران زندان ارومیه تکرار شده و او ضرب و شتم شده است که پرونده‌ای با عنوان اتهامی اخلال در نظم زندان برای این زندانی سیاسی و عقیدتی زندان مرکزی شهر ارومیه گشوده شده است. حسن رستگاری مجد در آبان ماه سال 93 پس از آن بازداشت شد که در تجمع حمایت از مردم شهر کوبانی سوریه در ارومیه شرکت کرده بود. اتهامات حسن رستگاری مجد که تابعیت ایرانی ترکیه‌ای دارد، اخلال در نظم عمومی، تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های مخالف کرد و به طور مشخص عضویت در پژاک اعلام شد. او با همین اتهامات در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر ارومیه به تحمل 17 سال حبس تعزیری محکوم شد. در برخی گزارش‌ها محکومیت این فعال سیاسی 15 سال حبس اعلام شده است. حسن رستگاری در تمام مراحل رسیدگی به پرونده این اتهامات را رد کرده است. با اعتراض آقای رستگاری به حکم صادره در دادگاه بدوی، پرونده اتهامات او به دادگاه تجدید نظر سپرده شد، اما تغییری در حکم او ایجاد نشد و با قطعی شدن حکم این فعال سیاسی مدنی راهی زندان مرکزی شهر ارومیه شد تا دوره حبس خود را در آنجا سپری کند. رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرایم آنها باعث شد تا حسن رستگاری مجد با زندانیان جرایم عادی هم بند شود که از همان ابتدا با مخالفت او همراه بود. درگیری‌های مکرر حسن رستگاری مجد با ماموران زندان بر سر رعایت نشدن این اصل و مشکلاتی که برای او به دنبال داشت چند باری باعث شد تا او آسیب‌های جدی جسمی را تحمل کند. در یک مورد از این درگیری‌ها حسن رستگاری به سلول انفرادی منتقل شد در حالی که انگشتان دست او آسیب دیده بودند. درخواست آقای رستگاری برای انتقال به بند زندانیان سیاسی در خرداد ماه سال 95 کشمکش و درگیری دیگری را رقم زد. این وضعیت سبب شد تا این زندانی سیاسی عقیدتی زندان ارومیه برای برگزاری جلسه بازپرسی و مقدمات تشکیل پرونده اتهامی جدید به شعبه 6 بازپرسی دادگاه انقلاب اسلامی شهر ارومیه منتقل شود. گفته می شود او در جریان درگیری های مکرر با زندانبانان که با ضرب و شتم او همراه بوده از ناحیه دندان و انگشتان دست دچار شکستگی و آسیب دیدگی شده و بینایی او دچار اختلال شده است. حسن رستگاری مجد دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی شهر ارومیه می گذراند.
انتقاد عفو بین الملل از وضعیت درمانی و پزشکی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
مقامات قضایی ایران با جان زندانیان سیاسی عقیدتی بازی می کنند.
از سرگیری روند اعدام ها پس از پایان ماه رمضان در ایران.
در دو هفته پس از پایان ماه رمضان دست کم 30 نفر در شهرهای مختلف اعدام شدند.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شما میتونید تازه ترین گزارش ها رو هم در وبسایت ما دنبال کنید. تمکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه هیلاری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز جمعه تیم کین سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا رو به معاونت خودش برگزیده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اگر دیدگاه و نظری هم دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042 02 21 12 21:12. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم. در ساعت 14:30 به وقت ایران بار دیگر با شما هستیم با خلاصه خبرها.